موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همینک ساعت 3 بامداد هست. برنامه روشنا آماده پخش تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. تفسیری از آیات قرآن کریم تقدیم به شما خواهد شد.
روشنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآنیم آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه رو چند دقیقه، بین 4 دقیقه تا 7 دقیقه تقریبا تفسیر میگیم. از اول که شروع کردیم به جزء 26 سوره فتح و الان آیه 26 هستیم. جزء 26 سوره فتح آیه 26. بشنوید.
اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
آنگاه که کافران تعصب داشتن، اونم تعصب جاهلی، این تعصب جاهلی رو در قلب‌های خودش جا داده بودن. از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، کفار یک تعصب جاهلی، حمیه یعنی تعصب. تعصب اگر بی جا باشه بده، یعنی انسان یه سلیقه شخصی داره روش لجاجت میکنه، یه دندگی میکنه. اما اگر تعصب برخواسته از منطق باشه، یه حرف منطقی داره، بر اساس حرف منطق خودش پافشاری میکنه، او خوبه، او استقامته. تعصب جاهلی اصولا در قرآن جاهلیت خیلی انتقاد شده. تبرج الجاهلیه، موت الجاهلیه، اینها ازش، زن الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حمیت الجاهلیه. توجه اسلام به علمه، یعنی همه کارا باید مبنای علمی داشته باشه. حالا پیغمبر، کفار نسبت به شما مسلمان‌ها یک تعصب بی‌منطق داشتن از نوع تعصبای جاهلی. خود در مقابل تعصب با چه که؟ اگر گیر یه آدمای افتیدیم، آدمای نفهم متعصب. دواش اینه، میگه فانزل الله سکینته على رسوله، خداوند آرامش را بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل کرد در مقابل این لجاجت ها اینها. حال نمونه چیه؟ نمونهش اینه که در صلح حدیبیه که سال ششم گفتیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با 1400 نفر لباس احرام پوشیدن رفتن برن عمره، از مدینه رفتن برن عمره، عمل حج عمره انجام بدن. چون مکه دست مشرکین بود، کفار و مشرکین مکه آمدن بیرون مکه، گفتن نمیذاریم بیاد تو. اونها هم با ساز و برگ نظامی اومده بودن، پیغمبر هم از مسلمان ها بیعت وفاداری گرفته بود، یعنی آتش جنگ نزدیک به شعله بکشه. خداوند لطف کرد یک فتح قریب که اینها صلح کردن. تو صلحشون یه چیزای خوبی آمد، 10 سال آتش بس باشه، توی 10 سال مسلمان ها رشد کردن، خیلی از مشرکین مؤمن شدن. گفتن امسال شما برگرد، سال دیگه بیاد. سال بعدم مکه رو خالی کردن، مسلمان ها با جمعیت انبوهی آمدن، با خیال راحت عمره انجام دادن. اگر جنگ می شد، مسلمان ها قوی بودن، می تونستن برزن تو مکه افراد تارمار کنن، ولی خب چند تا زن و مرد مؤمن هم که اونجا بودن، چون اینا مدینه یا مسلمان های مکه رو نمیشناختن، اگر اونا کشته میشدن باید خونبها بدن، بعد کفار زخم زبون میزدن، میگفتن مسلمان ها به خودشون هم رحم نمی کنن، هرچی میگفتی بابا خب ما نمیدونستیم این مسلمونه، دیگه وقتی دادم جنگ شد دیگه خوشتر با هم میسوزه. حالا در صلح‌نامه نوشتن بگو بسم الله الرحمن الرحیم، مشکل گفتن نه ما قبول نداریم. چی بنویسید؟ بنویسید بسمک اللهم. قرارداد صلح‌نامه بین محمد رسول الله و مردم مکه، گفت نه خیلی محمد رسول الله قبول نداریم. که حضرت امیر چون صلح‌نامه میبینش عصبانی شد و پیغمبر رو باشه پاک کنید، اینا انزل سکینه، بسم الله الرحمن الرحیم نگو چشم نمیگم، محمد رسول الله نگو چشم نمیگم، یعنی اونها تعصب جاهلی و پیغمبرم هی با آرامش این از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، کفار در قلبشون حمیت و تعصب جاهلی در قلبشون جا داده بودن، ولی خدا در مقابل این تعصب و خشونت فانزل سکینته علی رسول، آرامش را، آرامشی را از طرف خود بر رسول مؤمنین و الزمهم کلمت التقوی، و اینها را با کلمه تقوا ملزم کرد، یعنی این مسلمان ها را با تقوا مقارن کرد که خودشون حفظ کنند، و کانوا احق بها و اهلها، هم این مسلمان ها اهل تقوا بودند هم اولویت داشتند. گاهی وقتا دونتا نااهل خودشون کاندیدا میکنن برای کاری، هیچ کدوم لیاقت لازم رو ندارن، میگیم خیلی خوب هر دو بی لیاقتن، اما یا لیاقت ها باز این بهتره، ولی گاهی وقتا میگیم نه، هم اهل هم احقه، و کانو احق بها و اهلها، هم اهل بودن هم، یعنی تقوا و خود حفظ کردن در مقابل اون تعصب ها، آرامش و خود نگهداری، این حق مسلمان ها بود و اولویت هم داشتن، و خداوند به هر چیز عالمه. از کنم که قلب هم یک چیزای مثبتی داره هم چیزای منفی، هر دوش هم تو قرآن اومده. مثلا چیزای مثبت میگه که تطمئن القلوب، هم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب یک مسئله مثبتیه برای قلب. یا مثلا داریم انزل سکینت و فی قلوب المؤمنین، آرامش اطمینان، یا میفرماد الف بین قلوبهم، الفت بین دلهاتون محبت و مودته، ببینید الفه بین قلوب، انزل سکینه علی قلوب، به ذکر الله تطمئن القلوب، همش قلوب 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 داره قلب ها، یعنی دل هم میتونه مرکز آرامش، مرکز الفت، مرکز سکینه باشه، هم میتونه تو قلب چیزای منفی باشه. نلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، دل جای رعب و ترس باشه، یطبع الله علی قلوب، قلب آدم مهر بخوره دیگه حق توش وارد نشه، اشمعزت قلوب اذا ذکر الله وحده، وقتی نام توحید و قانون الهی برده میشه مشمعز میشن، افرادی که به آخرت ایمان ندارن روحشون پس میزنه. پس دل میتونه حق را پس بزنه، دل میتونه تعصب داشته باشه، دل میدونه رعب داشته باشه، یعنی هم قلب میتونه ظرف صفات منفی باشه هم ظرف صفات مثبت. تطمئن القلوب، انزل سکینه فی قلوب، الف بین قلوب، روح انسان هم میتونه جایگاهی برای صفات کمال باشه هم میتونه جایگاهی برای صفات بد باشه. خب اون چه در برابر تعصب جاهلی حفظ میکنه سکینه و آرامشه. تعصب و ایستادگی اگر همراه با استدلال باشه این استقامته، اگر همراه با لجاجت باشه، یعنی اگر راجب روح، یعنی روی حرف منطقی اگر پافشاری کنیم ارزشه، روی حرف سلیقه‌ای نه لجاجته. خب آرامش سکینه رو با پول نمیشه، با مقام نمیشه. خیلی ها پول دارن، مقام دارن، پست هم دارن، ولی مضطربن. این دل آرام یه هدیه الهی است که باید خود انجام بده. این که میگه الزم هم کلمت تقوا، یعنی تقوا ارزش داره که ملزمه، یعنی دائمی باشم، انسان ملتزمه با انسان باشه. الزم هم کلمت تقوا، تقوای لحظه‌ای، خب ممکنه هر جنایتکاری در یه لحظه گناه نکنه، به خاطر که پشت دوربینه گناه نکنه، به خاطر که مردم میفهمن گناه نکنه. الزم هم کلمه تو تقوا، این تقوا دست داره که ملزم به انسان باشه، یعنی این ملازم باشه، جدا نشه، دائمی باشه، همیشگی باشه، نه موسمی. خب از این آیه بگذاریم. پیغمبر در صلح حدیبیه آتش فتنه نزدیک به شعله ور بشه، کفار مکه نسبت به تو یه تعصب جاهلی داشتن، در مقابل اون لجاجت های تعصب جاهلی من بر تو آرامش نازل کردم و فتنه رو خوابوندم. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، هر کجا فتنه ایست بین حق و باطل، فتنه رو به نفع حق خاموش کن. هر جا شعله ایست که بناس آتشی به وجود بیاد، آتش فتنه، آتش خونریزی، آتش تفرقه، آتش جهل، هر جا فتنه ای هست اون فتنه ها را هم به نفع حق خاموش کن. همینطور که در صلح حدیبیه فتنه ای بود که تو با نزول سکینه به نفع حق خاموش کردی و اسم این صلح حدیبیه رو گوشتی فتح مبین. از آیه 26 هم بگذاریم، آیه 27 بشنوید.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
پیغمبر در سال ششم هجری در خواب دید که مسلمان‌ها آسوده خاطر وارد مسجد حرام میشن، سرهاشون رو تراشیدن، موهاشون رو کوتاه کردن، مراسم عمره انجام دادن. خب در سال ششم یه همچی خواب دید و به همین خاطرم یک جمعیت 1400 نفری رو بسیج کرد و که از مدینه برون اعمال عمره انجام بدن. اون زمان مکه دست مشتکین و کفار بود، همین که فهمیدن مسلمان‌ها دارن میان مکه برای انجام عمره، رفتن از مکه بیرون در منطقه حدیبیه سفرهای کردن، گفتن ما نمیذاریم شما بیاید. کفار با اسلحه اومده بودن، پیغمبرم با 1400 نفر بیعت گرفته بود که وفادار باشن. خب دو تا جمعیت آماده، اونها با اسلحه رسمی، اینها هم با بیعت و وفاداری با پیغمبر. طبق آیاتی که خوندیم مسلمان اگر حمله میکردن پیروز میشدن، لکن چون در مکه مردان زنان با ایمان بودن که شناخته نشده بودن، اگر اینا حمله میکردن میدن مکه، اون مسلمان ها کشته میشدن، خون اونا ریخته میشد، بد میشد. یه سوژه تبلیغاتی علیه مسلمان ها بود که ببینید این مسلمان ها خودشون هم خودشون میکشن، به خودشون هم رحم نمیکنن. خب وقتی چون مسلمان مدینه وقتی وارد مکه میشن نمیدونن کی مسلمانه کی مسلمان نیست، اگر حمله میکردن مسلمان ها را به ناخواسته مسلمان ها هم ممکن بود چند تا کشته بشن، هم باید خونبها بدن و دیه بدن، هم سوژه تبلیغاتی دست دشمن میشه. اونجا صلح شد. اینها به پیغمبر گفتن، خواب پیغمبر که نما دروغ در بیاد، تو خواب دیدی ما رفتیم مسجد حرام آسوده عمل عمر انجام دادیم، پس حالا نشد. پیغمبر فرمود من خواب دیدم اما تاریخ خواب سال دیگه. بالاخره اینا صلح کردن، برگشتن وقت سال بعد سه روز مردم مکه رو خالی کردن که اینا بیان مراسمشون رو با خیال راحت انجام بدن. ای آینا شده، لقد صدق الله رسوله الرؤیا، خداوند اون رؤیا و خوابی که پیغمبر دیده بود صادقانه به مرحله اجرا قرار داد، خواب رو تحقق بخشید. خواب چی بود؟ که خوابی بود لتدخلن المسجد الحرام، مسلمان ها ان شاء الله وارد مسجد الحرام میشید، محلقین رؤوسکم سرهاتون رو تراشیدید و مقصرین یا موهاتون رو کوتاه کردید. خب آمنین لا تخافون، چون گاهی وقتا امنیت هست اما بادم دلهوره هست، هم آمنین هم لا تخافون. امنیت ارزش داره که با امنیت ظاهری نیست، امنیت درونی هم بود. امنیت ظاهری یعنی شمشیر نیست، لا تخافون یعنی تو دلم نه از بیرون شمشیره نه از تو دلهوره. خب فعلم ما لم تعلمو، خداوند چیزایی میدونه که شما خبر ندارید و قرار میده فتح قریبی برای شما قرار میده، که فتح قریب همون پیروزی های خیبر و اینهاست. نکاتی که از این آیه استفاده میشه چند چیزه. یکی این که خواب انبیا حتما محقق میشه، لقد صدق الله رسوله الرؤیا، یعنی اون رؤیا و خوابی که پیغمبر دیده بود این تحقق باشید، و یعنی ورود حتمی، ورود مسلمان به مسجد حرام حتمیه، و این یک پیشگویی بود که پیشگویی عمل شد. یکی از اعجاز قرآن از راه‌های مختلف معجزه، یکی از راه‌های اعجاز قرآن آیاتی است که پیشگویی میکنه و این پیشگویی‌ها همه مو به مو اجرا میشه. یک پیشگویی بود. خب تراشیدن سر و کوتاه کردن مو از اعمال عمره هست و از اعمال حج، ولی به قول حضرت علی علیه السلام فرمود سر تراشیدن افضلیت داره، چون اول میگه که سرتون تراشیده، در حال سر تراشیده بعد میگه و مقصرین، اول میگه محلقین بعد میگه مقصرین. اینکه محلقین اول اومده روایتی در بهار جلد 96 هست صفحه 302 که یکی حضرت امیر محلقین رو جلد آورده بعد مقصرین رو، میخواد بگه که حلق اولویت داره، اول حلق اون. فعلم ما علم تعلمو، خدا یه چیزایی میدونه که شما نمیدونید. شاید اونجا فکر میکرده جنگ بهتره، ولی خدا در علم خدای بود که صلح بهتره، چون نیروهاتون ذخیره شد، 10 سال آرامش داشتید، عده مسلمون شدن، این صلح برن. فعلم ما علم تعلمو، خدا یه چیزایی میدونه که شما نمیدونید. فجعل من دون ذالکه، غیر از این پیروزی نزدیکی در خیبر به شما قرار داد. حالا این آیه انگیزه‌ای که پیغمبر تصمیم گرفت با 1400 نفر با جمعیتی برون مکه همین خواب بود، و بعدم انشاءالله با این که پیغمبر خواب دید، ولی کلمه انشاءالله تو قرآن هست، مثلا حضرت انبیای دیگه هم داریم که اصلا به ما سفارش کردن لا تقولن لشیئن، اصلا نگو من فردا چه خواهم که الا ان یشاء الله، مگه که خدا بخواد. ستجدون ان شاء الله من الصابرین، ستجدون ان شاء الله من الصالحین. حضرت اسماعیل به باباش گفت که اگر مأمور شدی منو بکشی منو ذبح کن، من ان شاء الله صبر میکنم. حضرت شعیب به دومادش گفت که من بنا ندارم تو بله برون و مهریه سنگین، مهریه سنگین از تو بگیرم که چیزی باشه که تو توان پرداختش رو نداشته باشی. ستجدون ان شاء الله من الصالحین. این کلمه ان شاء الله در تاریخ انبیا بوده، در اسلام هم هست، سفارش هم شده همه ان شاء الله بگید. و متاسفانه بعضی وقتا ما یه چیزای ظاهری ببینیم دیگه غافل میشیم از خدا. بد نیست این خاطره رو بهتون بگم، یه وقت تو هواپیما بودم، این مهموندار رفت پشت بلندگو گفت که مثلا تا چند دقیقه دیگر هواپیما در فرودگاه کجا میشینه. آمد و گفتم خب بگو انشالله، چند دقیقه دیگه هواپیما میشینه، بگو انشالله. گفت انشالله لازم نداره، به خاطر که کامپیوتر نشون داد. من خندم گرفت، گفتم هواپیما که سقوط میکنه کامپیوتر توش نیست. گفت چرا؟ گفتم پس اگر خدا نخواسته باشه هواپیما خواسته باشه نقصی پیدا کنه سقوط کنه، خدا نکرده، این با کامپیوتر سقوط میکنه. این مهمون داره خود فکر گفت حق با شماست. رفت دو مرتبه بلند گفت در چند دقیقه دیگر هواپیما در فرودگاه کجا میشینه انشاءالله. ما آمدیم به مسئولین صحبت کردیم، این کلمه انشاءالله دیگه تثبیت شد، الان همه هواپیما که میخواد بشینه اون کسی که اطلاع رسونی میکنه کلمه انشاءالله میگه. به ما گفتن انشاءالله بگو، چون تا دم آخرم انسان نمیدونه چی میشه، که ممکنه همه مقدمات جور بشه و لحظه آخر، ثانیه آخر همه برقا برگرده. خلاصه پیغمبر خواب دید و جمعیت رو برداشت و اون سال موفق نشدن، و بعضی ها گفتن پس چرا خواب شما محقق نشد؟ حضرت فرمود امسالش نبود، من خواب رو دیده بودم، اما این سال نشد، سال بعد میشه. این هم خب یه آرامشه بر انسان، گاه انسان دست به تجارت نه میبازه. خب نوع دوم، حدیث داره میگه تاجری در تجارت باخت و ضرر کرد، نگه من بدبختم، شغلشو عوض کنه، زمانشو، مکانشو، شغلشو، جنسشو، نرخشو، به هر حال با یک ضربه عقب نشینی کنه. در کنکور رد شدیم، نگو من دیگه بدبختم، خب سال دیگه، سال دیگه چه اشکال داره. این خودش یه درسه. پیغمبر ما هم تا پشت مکه میره برمیگرده میگه خب نشو سال دیگه، ما نباید دیگر یه جای دست به کار زدیم موفق نشدیم مایوس بشیم و همه به ما بدبین بشن. خدا قول داده عمل میکنه. حالا زمانشو ممکنه ما خیال میکنیم زوده، بعد معلوم شه زمانش این نبوده. آیه 27 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه روشنا رو شنیدید. همچنان از پخش رادیو گفتگو در شبانگاهی با شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی،
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد، چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشه. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میانه صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار رو عمدن داره انجام میده، حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها میفرمان که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگه کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولیکن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عد بالله تجدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته المعينة أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. ساعت 3:25 بامداد هست. میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما خواهد شد. فرازی از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
قدرت های بزرگ هم این معنا را می دانند که الان ایران وضعش طوری است که نمی شد اونها به هیچ وسیله‌ای او را شکست بدن، نه به وسیله کودتا، نه به وسیله چیزهای دیگر، نه به وسیله حمله نظامی. اونها از این راه پیش آمدن که رخ نکنند در بین شما و شما را از هم جدا کنند، ولو این که طولانی باشد، مدتش طولانی باشد. اونها سرشون صبر است، خیلی صبر زیاد دارن، از حالا یه بذری میکارن 50 سال بردارن. شما از حالا اگر یک وقت متوجه شدید که یه بذری اینا کشتن که ولو در 50 سال دیگر میخوان ازش استفاده کنن، باید این را، این بذر را فاسدش کنید و زیر پا بمالیدش. اگر شما دیدید که یک وقت زمزمه این معنا پیدا شد که ارتش باید ارتشیش را حفظ کند، اونم بگد سپاه باید سپاهیش را حفظ کند، اونم باید بگه چه؟ که بخواید جدا از هم باشید، دو فکر، دو مقصد. اگر یک وقت خدای نخواست زمزمه این پیدا شد در بین شما، از اول خفه کنید این را، نگذارید. شماهایی که سران سپاه هستید توجه به این معنا بکنید و اونهایی که سران ارتش هستن و همینطور سایر جاها، این معنا رو باید نصب العین خودتون قرار بدید که ما تا با هم هستیم، مسلمین تا ید واحده هستند و همین مسلمین کم جمعیت و پشتوانه بزرگ الهی، اینها اگر با هم شدن، این ملت اگر با هم شد، هیچ قدرتی نمیتونه اون را بشکند. همه فکر این معنا باشید، دنبال این باشید که دائما در صدد این باشید که قوت خودتون را حفظ کنید، بین خودتون قوت ایجاد کنید.